أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. در آستانه شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. زندگی پربرکت حضرت زهرا گرچه کوتاه بوده اما درسها و نکات قابل توجهی در این زندگی کوتاه هست که میتواند همواره راهگشای بشر در زندگی خودش باشه. اگر قرآن کریم در سوره تحریم میفرماید آسیه تا قیامت الگوه، خب ما همچین از زندگی حضرت آسیه خبر نداریم خیلی که چه جور زندگی کرده، چه کار کرده، فقط در همین حد که قرآن می‌فرماید آسیه یک زن مقاوم، مدافع ولایت، مخالف با دشمن و یک زنی بود که همواره در خانه فرعون تدین و ایمانش رو حفظ کرد. چون خیلی تو قرآن به بعضی قصه ها تو قرآن فقط یه اشاره شده، اصلا قرآن روش مانور نداده. حالا قصه یوسف یه سوره بهش اختصاص یافت، ولی راجع به آسیه قرآن فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، حتی اسمم نبرده ازش، امرأت فرعون، زن فرعون. این الگوه تا قیامت برای همه مردم، زن و مرد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. بعد وقت خدا علتشو بیان میکنه که علت این که این زن الگوه، اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه. چون آسیه چند تا ویژگی داشت، یکی این که همواره دنبال رضایت خدا بود، گفت رب، یکی این که از فرعون بیزار بود، از ظلم بیزار بود، ظلم ستیز بود، بصیر بود، آگاه بود. منظور آن است که وقتی آسیه با یک خبر کوتاهی که قرآن ازش داده الگوی برای همه زنان دنیاست، مردان دنیاست، زهرای مرضیه سلام الله علیها دختر پیامبر است و ائمه معصومین علیهم السلام در الگو بودن او و بر الگو بودن او تأکید دارند. حالا بنده به بعضی از ویژگی های ایشون این چند روز اشاره خواهم کرد که امروز بحثم روی ویژگی بصیرت و آگاهی حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید تو زندگی اگر انسان بصیر باشه، آگاه باشه، قدرت تشخیص داشته باشه، فرق نمیکنه چه زندگی خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه شغل خودش، کلاه سرش نمیره، خودعه با او نمیشه، سعی میکنه بهترین ها رو انتخاب کنه. ولذا امیر المومنین میفرماید فقد البصر احوان من فقد البصیره. آدم چشم نداشته باشه آسونتره تا فهم نداشته باشه. بصر یعنی چشم، بصیرت یعنی آگاهی. فرمود فقد البصر، فقدان چشم، احوان من فقد البصیره، راحت تر از تا آدم بصیرت و فهم و درک نداشته باشه. آدمایی بودن نابینا بودن کنار امام صادق، امام باقر، مثل ابو هارون مکفوف بود، نابینا بود، اما مرید و پیرو محض امام بودن، امام شناس بودن. آدمایی هم بودن چشم داشتن، کنار امام بودن، با امام بودن و هیچگاه امامشون رو نشناختن، به چشم نیست. فقد البصر احوان من فقد البصر. ولذا شما قرآن نگاه کنید، سوره روم آیه 45، خدا تو قرآن چند جا از این سه تا پیغمبر نام برده، از پدر بزرگ و فرزند و نوه، از این سه تا، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ابراهیم پدر، پدر اسحاق، یعقوب فرزند اسحاق و نوه ابراهیم. از این سه تا، پدر بزرگ ابراهیم، پدر اسحاق، فرزند و نوه ابراهیم یعقوب، متعدد تو قرآن چند جا برخورد میکنیم که قرآن میگه این سه تا رو یاد کنید. اون وقت علتش هم میگه به چه دلیل یاد کنید. یکیش تو سوره روم هست آیه 45 که به پیغمبر ما خدا میفرماید، فرماید وذکر، پیغمبر یاد کن، عبادنا، این بنده های ما رو، این بنده های ویژه رو، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیغمبر از این ستا یاد کن. وذکر عبادنا، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. خب اینا چه کار کردن که ازشون یاد کنم خدایا؟ اول الایدی و الابصار، اینا دست داشتن و چشم. خب همه دست دارن، همه چشم دارن، چرا فقط از این سه تا پیغمبر نام برده؟ خدا میگه اول الایدی و الابصار. مفسرین گفتن این اول الایدی کنایه از قدرته، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب قدرتمند بودن، اول الایدی، توان داشتن، افرادی بودن قوی در مبارزه با ظلم. به قول آیت الله جوادی آملی میفرمود دستی که بت بشکنه خدا تو قرآن ازش اسم میبره، بلا دستی که پیغمبر بشکنه خدا میگه تبت یدا ابیله، بریده بود. یه جا قرآن یه دست رو میگه تبت، بریده باد، یه جا میگه اول الایدی، یه دست رو ازش نام میبره، تأکید میکنه. از این سه تا پیغمبر یاد کنید. چرا؟ چون یکی اول الایدی قدرت داشتن و ابصار بصیر بودن، آگاه بودن، تشخیص میدادن چکار عمل کنه. ولذا شما اگر آخر سوره یوسف رو نگاه کنید، سوره یوسف 112 تا آیه است، 5-6 تاش کلی ربطی به قصه یوسف نداره، 5-6 تای آخرش نتیجه گیری از سوره یوسفه. وقتی قصه تمام میشه و بالاخره یعقوب به یوسف میرسه و همه یه قصه ها رو قرآن میگه، آخرش این آیه است، جزء آخرهای سوره یوسفه. قرآن می‌فرماید قل، پیغمبر بگو، به همه بگو، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت، بگو هر که دنبال من میاد باید بصیر باشه، باید بفهمه، باید تشخیص بده، راه رو پیدا کنه. اینو بهش میگن بصیرت و آگاهی، که نکته بسیار دقیقی است تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام تا روزی که حضرت به شهادت رسید، یک لحظه در دفاع از امیرالمومنین به خودش تردید راه نداد، یک لحظه شک راه نداد، به هر طریقی که شد، هر کجا شد، فریاد، خطبه، سخنرانی، گریه، براءت، عرض میکنم که صراحت، به قول یکی از نویسندگان میگه حضرت مشی‌های مختلفی داشت، گام‌های مختلف. یه مشیش سخنرانی بود، یه مشیش تحریم بود، یه مشیش عدم شرکت در حشیه جنازه و دفنش بود، تا طبعا همین شما وصیت‌نامه حضرت زهرا نشانه بصیرت اوست. خیلی نکته دقیقی است که حضرت اگر اعلام رسمی میشد مدینه قوغا میشد برای تشییع جنازه دختر پیغمبره. تعمدن فرمود شب مخفیانه اینام بر بدن من نماز نخونن، تو تشییع من حاضر نشن، قبرم لا تعلم احدا، به هیچ کس اعلام. لذا خواص اصحابم قبر حضرت زهرا رو نمیدونستن، حتی اونایی که اون شب اومدن همراه حضرت فرمود لا تعلم احدا. ما طلبه ها میگیم نکره در سیاق نفیه، وقتی میگن هیچ کس نیاد یعنی واقعا هیچ کس. این نشان دهنده بصیرت حضرت که تا قیامت این در واقع فریاد مظلومیت خودشو نشان بده. خیلی مسیرت مهمه، خیلی دقیقه که امروز هم تو جامعه ما این صفت صفت کلیدی است و باید روش توجه بشه و تأکید بشه. خب بذارید یه مقداری در واقع فراتر بحث کنیم. ما چند جور بصیرت داریم، خوب گوش بدید. یک، بصیرت اخلاقی. بصیرت اخلاقی این است که آدم ایوا خودشو بشناسه، یه عمری با یه درد زندگی نکنه و نداند چیست. اینو میگن بصیرت اخلاق. حدیث هم داریم، امیر المؤمنین فرمود ابصر الناس من ابصر عیوبه. بصیرترین آدم ها کسی که اول عیبا خودشو بشناس. بدونم حسادت دارم، بدونم کینه دارم، بدونم وسواس دارم، بدانم چشمم ناپاکه، بدانم تو نماز کاهلم. خود آدم بدانه. یه وقت کسی میمیره میگن دردشو نفهمیده. خب اگه میفهمیدن شاید خوبش میکردن، شاید معالجهش میکردن، جلوی پیشرفتشو میگرفتن. ابصر الناس من ابصر عیوبه. بصیرترین مردم کسیست که فرمود عیبا خودشو تشخیص بده. ببینید بعضی ها من خدمت پیغمبر اکرم میگفتن یا رسول الله انی رجل منافق. من خودم میدونم من منافقم، شما یه کاری کنید این نفاق من ریشه‌کن میشه. بعضی ها من خدمت پیغمبر یا رسول الله من تو زندگیم فلان مشکل هست، خودم میدانم، راهکارشو به من بگید. اینو میگن بصیرت اخلاقی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی که کتابای ایشون من از این آقای مهدیان که مسئول نشر آثار ایشون هست در تهران خیابون شریعتی، دفترشون اونجاست دیگه، مؤسسه نشر اسلامی که این کتابای مرحوم آقای فلسفی رو قدیم اونا چاپ میکرد، ایشون اخیرا تو مشهد دیدم فرمودن 16 جلد مجموعه آثار آقای فلسفی رو ما منتشر کردیم که یکیش همین خاطرات ایشونه که چاپ شده و جالبم هست. خاطراتی که زمان شاه توی برخورد با شاه داشته، مأموریتایی که آیت الله عظمای بروجردی به ایشون میداد گاهی بره پیش شاه و پیغامهایی رو ببره، تذکراتی رو بده، منابری که در تهران در بعضی جاهایی که خب خود سلطنتیام حضور داشتن ایشون منبر میرفت، ممنوع المنبر شدنش، دفاعش از امام. اینا یه جلد قطور چاپ شده به نام خاطرات فلسفی. ایشون میگفت، ایشون نوشته، اینو دقت کنید، مرحوم آقای فلسفی یه کتابی دارد به نام اخلاق، کتاب خیلی خوبی است، غیر از اون کودک و جوان و ایناش، اخلاق از نظر همزیستی. ایشون در اون کتاب مینویسه راه تشخیص عیوب، یک کسی بفهمه چشه، سه تا راه داره برای تشخیص عیوب. یک، میگه خود آدم، بل الانسان و علی نفسه بصیره، قرآن میفرمه خود آدم، هیچ که به اندازه خود آدم خودشو نمیشناسه. من خودم میدونم گیرم تو زندگی چیه، من خودم میدونم مشکلم تو زندگی چیه. این بهترین راهش اینه، خود انسان گاهی با خودش دیگه تعارف نکنه، ببینه عیب چیه، بر سرد رفعش بر بیاد. دو، ایشون میگه دوست، میگه دوست خوب و صمیمی هم اگه آدم داشته باشه، گاهی فلانی تو بددهانی، آدم خوبی هستی ولی مثلا این عیب داری، حسودی. اومد دیگه بنده خدای خدمت امام صادق، گوه من یه دوستی دارم، ایشون لقمه حرام تو زندگیشه، کارگزار بنی امیه بوده، تمام زندگیش با حرام شکل گرفته، حالا من راه افتادم براش مشکلشو حل کنم. آقا راه حلی داره یه آدمی که زندگیش با حرام یه عمری رشد کرده؟ چرا راه حل نداره؟ اونی که تو اسلام بن‌بست داره شرکه، کسی مشرک باشه با شرک بمیره خدا نمیامرز، ولی غیر از اون خداوند مسیر رو باز گذاشته، یغفر الذنوب جمیعا. اگه این کلمه جمیعا نبود آدم میگفت منظور خدای گناه های خاصی بوده، ولی یغفر الذنوب جمیعا. آقا فرمودن راهش اینه، هر چی از حرام به دست آورده رد کنه، هر چی به دست آورد، وقت من ضمانت میکنم براش بهش. آمد بهش گفت و اونم مردانگی کرد، اینقدر مردانگی کرد که این رفیقش میگه ما رفتیم سر بهش بزنیم، لباس نداشت بپوشه، گفت همه زندگی مال حرام بوده، همه رو رد کرد، میگه ما لباس براش تهیه کردیم برد. خب عیب رفت شد، تغییر کرد. این بنده خدا به توصیه این رفیق خوب، دوست خوب، گاهی از اوقات ایشون میگه خود آدم، یکی دوست خوب و سوم دشمن. دشمنم چون دنبال نقطه ضعف آدم میگه، لذا جناهای سیاسی میتونن تو حرفای دشمن مقابل نقطه ضعفاشون رو پیدا کنن، تو روزنامه‌های مخالف نقطه ضعفاشون رو پیدا کنن، تو روزنامه‌های خودشون پیدا نمیکنن، چون اونا میرن رو نقطه ضعفا، فلان آقا، فلان شخص، فلان خلاف و فلان اختلاس و ولذا دشمن چون دقیقه، ولذا دارد که شیطان یه وقتی با حضرت یحیی ملاقات کرد، شیطان این دشمن سوگند خورده، گفت یحیی تو خیلی پرغذایی، انک رجل اکول، خیلی میخوری، سنگین میشی، دیگه کم عبادت میکنی، اشکال تو اکول بودنت. خیلی متنبه شد، دیگه غذا رو کم کرد. یحیی حسابی کم غذا، عبادت، عشق، مخصوصا از ترس معاد، چون بعضیا خب خود شیطان از کسانی است که میشناسه مشتریاشو، قشنگ میشناسه، میتونه در واقع راحت نقطه ضعف ها رو بیان کنه. پس ما چند جور بصیرت داریم، یک بصیرت اخلاقی، بصیرت اخلاقی اینه که آدم عیبا خودشو تشخیص بده، در صدد رفعش بر بیاد. یه خانومی که وسواس داره، خودش میدانه این بیماری او رو از پا در میاره، شوهرش رو مستعصل میکنه، عبادتش رو زیر سوال میبره، او رو مرید شیطان میکنه. امام صادق فرمود وسواسی مرید شیطانه. از خودشم که سوال کنید میگه خدا لعنت کنه شیطان. هیچ وسواسی نمیگه خدا به من میگه نیم ساعت غسل کن. خدا نگفته همچین حرفی. خدا به من میگه نیم ساعت وضو بگیر. خدا به من میگه انقدر ور برو به طهارت و نجاست. خودش میگه خدا لعنت کنه شیطانو. پس قبول داره مرید شیطان. اگر یک کسی بداند که مشکل تو زندگی اینه، طبیعتا خود آدم وسواسی باید با اراده، با توان، گاهی به ما زنگ میزنن میپرسن، میگم هیچ رایی نداره، نه دنبال استاد برو، نه مشاور، نه دارو، نه قرص، نه شوک، خودت خودت تصمیم بگیر محکم بذاری کنار، سفت بیستی در مقابل این صفت غلطی که شیطان متدینین رو از این راه منحرف میکنه. غیر متدین که نماز نمیخواد و طهارت و نجاست براش مهم نیست، متدینین رو از اینجا گیر میانداز. کسی که میدانه خودش اهل کینه است باید یواش یواش این صفت رو در خودش ریشه‌کن کنه. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی، ایشون یک کتابی دارد به نام محجة البیضاء. خوب دقت کنید، در اون کتاب میگه راهکار مبارزه با صفات زشت اخلاقی انجام ضدشه. بعد مثال میزنه، میگه آدم بخیل باید ضد بخل عمل کنه، به زور نلش نمیخواد ولو برای ریا، حتی ایشون میگه برای ریا، برای غیر خود، میگه انفاق کنه، پول بده بده بده، انقدر بده تا این صفت در او کمرنگ بشه. آدم عصبانی انقدر ادای صبر رو از خودش در بیاره تا صبور بشه. اولش اداست ولی کمتی هم ملکه میشه، صفت میشه، تو انسان بروز میکنه. خب این یک بصیرت، بصیرت اخلاقی. دوم، دقت بفرمایید، دوم بصیرت سیاسی است. خب آدم تو زندگیش هر معمومی امام میخواد، هر انسانی پیشوا میخواد، باید در حال از یک کسی لیدری تفکرشو بگیره، اندیشهشو بگیره، دنبال رو باشه. امیر المومن روایت داریم، رسول خدا فرمود 3 نفر میرید سفر، یکیتون باید پیشوا باشه، امیر باشه، بالاخره اون بگه چه کجا بریم چه کار کنیم. توی اردو نیاز به مدیره، توی کاروان حج 145 نفر نیاز به مدیره. توی جامعه گسترده آدم میخواد زندگی کنه باید یک کسی رو به عنوان پیشوای خودش قرار بده. این بصیرت سیاسی است که انسان ببیند بعد از رسول خدا نزدیکترین افرادی که دین رو میفهمن کیا هستن. چرا ما میگیم امیرالمومنین؟ چرا میگیم حسن و حسین؟ چرا میگیم امام صادق؟ به چه دلیل؟ آیا این یک تعصبه؟ نه. آیا امام صادق بهتر مکتب رسول خدا رو درک میکنه یا ابا حنیفه یا شافعی یا این کسانی که اینها ارتباطشون با پیامبر ارتباط کوتاهی است؟ آیا وقتی امیرالمؤمنین میگوید قال رسول الله که 23 سال فقط دوران رسالت پیغمبر، کل عمر حضرت امیر با پیغمبر بود، کل عمرش نزدیک 30 سال از بچگی رو دامن پیغمبر بزرگ شده، دین منو او بهتر تشخیص میده یا اباهریره؟ اباهریره 2 سال آخر عمرش مسلمان، آخر عمر پیغمبر مسلمان شد، 2 سال از رحلت به رحلت پیغمبر مونده بود که این 2 سال هم یه بخش عمدهش سفر بود نبود. آیا او بهتر تشخیص میده؟ ولذا اینی که میبینید زهرای مرضیه سلام الله علیها در دفاع از امام ولی خدا و حجت خدا تردید به خودش راه نداد، برای اینکه جای تردید نبود، جای شک نبود، جای در واقع دودلی نبود. این میشه بصیرت سیاسی که امروز هم تو جامعه ما باید حواس جمع باشه روی این قضیه. بذارید یه راه حل هم براتون بگم. ممکنه یک کسی بگه از کجا این بصیرت رو پیدا کن؟ حدیث داریم جاور العلماء تستبصر، با علماء مجاورت داشته باش بصیرت پیدا کن. با علما جاور، اگر تو با دانشمند و عالم و مسجد و اندیشمند ارتباط داشتی به شما بصیرت میده. جاور العلما تستبصر، با علما دانشمندان ارتباط داشته باش تا برات بصیرت حاصل بشه. من یه داستان بگم خدمتتون، بد نیست شاید شنیده باشید. میخوام بصیرت رو عرض کنم. آقا امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، شهادت رسید. وصیت نامه امام صادق رو باز کردند، منصور دوانیقی سفارش کرده برید وصیت نامه رو پیدا کنید ببینید امام کیو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. هر کسی رو تعیین کرده بود گردن بزنید دیگه، امامت تمام بشه. وصیت نامه آقا رو باز کردن در مقابل حاکم مدینه، دیدن آقا نوشته است جانشین من یکی از این پنج نفرن، یک منصور دوانیقی. اون گردن بزن، اول گردن منصور رو بزن. دو حاکم مدینه. سه عبدالله افتح پسرم، که خب یک در واقع پسر نرمالی نبود، هم از نظر جسمی هم از نظر عقیده مقداری سست بود. درست پسر امام صادقه، ولی همه پسرهای انبیا با هم ائمه با هم مساوی نیستن. چهارم همسرم، پنجم فرزندم موسی بن جعفر. خب اینجا جا بصیرت دیگه، آدم تو این پنج تا ادعا کیو انتخاب کنه، دنبال کی بره؟ یک کسی میگه من رفتم کوفه، رفتم کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام، دیدم ابو حمزه سمالی عالم دانشمند مفسر قرآن نشسته داره تفسیر میگه. رفتم جلو بهش گفتم مات جعفر ابن محمد، میدانی صادق آل محمد. میدانی امام صادق از دنیا رفت؟ صیحه ای زد، فریادی زد و افتاد روی زمین. یه خورده که به حال اومد گفت که خب نفهمیدید جانشینش کی بود؟ گفتم چرا؟ یکی از این پنج نفر. گفت الحمدلله الذی هدانی، شکر خدا که ما رو هدایت کرد و امام رو برای ما مشخص کرد. گفتم من بهت میگم یکی از این پنج نفر، تو میگی شکر خدا رو که مشخص، کجا مشخص کرد؟ گفتم میگه گفت معلوم آقا، آدم ظالم که نمیتونه حاکم امام مسلمین باشه. خود خدا تو قرآن میفرماید لا ینال عهدی الظالمین، نه منصور نه حاکم مدینه که با اون شرابخاری و با اون جنایتش رو میدونن جا امام صادق بنشینن. عبدالله افتح خانه خودشو نمیتونست اداره کنه، مشکل اساسی داشت توی مباحث اعتقادی و جسمی. امام جسمش هم زیباست، متعادله، امام از همه جهت کامل. امام رضا فرمود امام در همه چیز بالاست، اعلم، احلم، اشجع، عالمترین، شجاعترین، بردبارترین، سخیترین. همسر امام هم که خب زن در سلک ائمه نبوده، چارتا نیستن، معلوم موسی بن جعفر علیه السلام. ببینید اینو میگن بصیرتی، بصیرت یه عالمه، یه عالم. ولذا اگر ارتباط با دانشمندان و علما حفظ بشه، این در واقع موجب میشود که بهتر تشخیص داده بشه قضایا. اینه که شما ببینید ما مثلا توی انتخاباتی که داریم توی کشورهای مختلف، کشور خودمون هم اینطوره، یکی از بهترین نوع انتخابات در انتخاب، نوع انتخاب خبرگان، که عده‌ای اندیشمند میشینن تصمیم میگیرن کیو بذاریم. اینجا دیگه بحث در واقع عموم نیست، بحث 70 تا 80 تا افراد فرهیخته از عالم اندیش. درسته این عالم رو مردم انتخاب میکنن، بالاخره تو هر شهری دو تا سه تا پنج تا عالم مشارون الیه، متدین، باسواد، مجتهد هست. این وقت جمع میشن دور هم میشه 80 تا مجتهد، خیلی تشخیص این فرق میکنه با اونجایی که عموم بخوان یک کسی رو انتخاب کنن. ولذا این تدبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اون تشکیلاتی که قانون اساسی رو می نوشتن. البته تو بعضی کشورهای دنیا اینطوره، تو بعضی کشورهای دنیا هم همینطوره، مجالس خاصی میان مثلا رئیس جمهور انتخاب میکنن یا یک شخصیت هایی رو انتخاب میکنن. این بهترین نوع اینه. چرا؟ چون جاور العلماء تستبصر، اندیشمندان فرهیختگان علمای انتخابی رو صورت میدن. این بصیرت سیاسی که باید حواس انسان تو اینم جمع باشه. و اما سوم که دیگه بگم و بحثو جمع کنم، بصیرت دینی است. آدم تو مباحث دینیشم باید دین که میگم دقت کنید، منظورم اونچه که وظایف خود ماست جدای از سیاست نیست. امام رضوان الله تعالی علیه تو تحریر الوسیله میفرماید من زعم ان الدین منفک عن السیاسه فهو جاهل لا یعرف الدین ولا السیاسه. هر که فکر کنه دین از سیاست جداست، دینو نمیشناسه، جاهل. این امکان ندارد. پیغمبر اکرم یه سیاسی به تمام معناست، نامه به سران دنیا می نویسد، عزل می کند، نصب می کند، حدود اجرا می کند، اظهار نظر تو مسائل دنیا می کند. اما منظور من از این سومی که بگم دینی، منظور اون تکالیفی است که به عهده ماست تو مسائل دینی، تو توحید، تو اعتقادات، تو احکام. چرا عبدالعظیم حسنی می آمد خدمت امام هادی می نشست؟ میگو آقا من دینم رو بر شما عرضه کنم ببینید شما درسته یا نه. دغدغه داشت. چه اشکال داره ماها گاهی بریم پیش یه عالمی، هم دو سورمونه، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مرعشی، گاهی این قاریای مصر که میامدن قوم میامدن خدمت ایشون، میفرمود من هم دو سورمو بخونم برای شما ببینید، چون شما عربیتون از من بهتره، چون شما تجویدتون، عربیتون، رشتتونه، بالاخره کش زبانتونه، ببینید من درست میخوانم یا نه. یه مرجع تقلید، ببینید این آقا متخصصه در قرائت، در عرض میکنم تجوید، میگه من حمد و سلامو بخوانم شما یه بار چک کن. چه اشکال داره انسان گاهی دینشو، اعتقاداتشو، باورهاشو یه وقت بشه یه عالم یه وضو بگه آقا وضو ما درسته یا نه، ببین هم دستوره ما درسته یا نه، ببین ما اینطور داریم تو مسئله خمس عمل میکنیم، اینطور داریم تو مسئله مثلا فرض کنید روزه عمل میکنیم. بصیرت دینی، این سه قسم که عرض کردم، اخلاقی، سیاسی، دینی، و این بصیرت تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها موج میزند. دفاعش از امیرالمومنین، خطبه های آگاهانه حضرت که یک پشتوانه قوی است برای شیعه، خطبه فدک حضرت زهرا معجزه فاطمه است. به قول آیت الله عظمای صافی فرموده بود کسی غیر از زهرا نمیتوانست این حرفا رو بزند. امیرالمومنین که از نظر اونها متهم بود حرفشو گوش نمیکردن، ابوذر، سلمان، مقداد، هر کسی غیر از فاطمه این حرفا رو میخواست بزنه نمیشد. اوست که میتونه تو مسجد فریاد بزند افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. اوست که میتواند فریاد بزند کاری که شما کردید، کاری که شما کردید و در واقع علی رو کنار زدید و دیگران رو جایگزین کردید، مثل این میماند که بال پرندهی رو قیچی کنی بگی با دومت پرواز کن. بال اسلام علی بود، قیچی کردید، دیگه پرنده اسلام نمیتونه با دم پرواز کنه. کدوم پرنده با دم پرواز میکنه؟ میفته. فرمود شما بال قیچی کردید، پرنده اسلام رو انداختید هوا با دمش بپره. کی جرأت میکنه به اینها اینطور خطاب کنه؟ به قدرت حاکمه، به قدرتی که جامعه در دست اوست، کی جرأت میکنه اینطوری فریاد بزند؟ شطر خلافت برای شما خون میاره، شیر نمیدوشید ازش، منتظر باشید تو همین مدینه از این شطر خون در واقع و در واقع اون حوادثی که پیش میاد رو ببینید. و همین هم شد، تو همین مدینه خون را نیفتاد، پیشبینی حضرت زهرا سال 63 اتفاق افتاد که خون تو کوچه های مدینه رو گرفت تو کنار قبر پیغمبر. اینو پیشبینی کرد، فرمود شطر خلافت شیر به شما نمیده، باید خون ازش بدوشید. این خلافت، خلافتی که شما ترسیم کردید با این افراد، این چینشی که شما کردید، این چینش جواب نمیده. این بصیرت موج میزند در خطبه فدک حضرت زهرا، در خطبه با زنان مهاجر و انصار حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا این درس رو ما از زندگی ایشون میگیریم، درس بصیرت و آگاهی، که حالا انشاءالله بقیه درس ها و مباحثش هم باشد برای روزهای آینده. خدایا به هممون این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. روزهای آخر عمر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. مثل همین روزهای امیر المومنین نشست کنار بسترش. در روایت دارد حضرت خواهش کردند تنها باشند با امیر المومنین، ولذا اخرج علی من کان فی البیت، فرمود حسنم بابا، حسینم بابا، بچه ها از اتاق بیرون برید، شاید مادر مطالبی بخواد بگه که شما تحمل شنیدنشو نداشته باشید. بچه ها بیرون رفتن. به امیر المومنین عرض کرد علی جان، دیشب پدرم پیغمبر خدا رو در خواب دیدم. فاطمه جان پدر چی گفتن؟ گله کردم، شکوه کردم از حوادثی که پیش آمده. پدرم گفتن یا بنیه هلومی الیه، بابا دیگه بسه، بابا بیا پیش خودم، بابا دیگه بسه، اینا امتحاناشون رو پس دادن، اینا لایق زندگی با تو این مردم مدینه نبودن. یا بنیه هلومی الیه، بیا به سوی خودم بابا، فانی مشتاق الیک، بابا من دلم برا تو تنگ شده. این جمله رو شب عاشورا هم امام حسین تو خواب دید. اون روز صبح هم زینب کبرا میگه امام حسین به من فرمودن خواهر، پیغمبر فرمودن حسین جان من مشتاق تو هم، بیا. این معلومه این سابقه داشته، این دعوت پیغمبر سابقه داشته. خود امیر المومنین هم تو حالاتشون نقل شده از پیغمبر رو خواب دید، یا رسول الله مردم اذیت هم کردن، فرمود علی جان نفرینشون کن، نفرینشون کن، بیا پیش خودم. اینا رو دعوت میکرد پیغمبر. و لذا علی جان پدرم رو خواب دیدم، به من فرمود یا بنیه هلومی الیه، دخترم بیا بابا دیگه کافیه. عشق تو چشمان امیر المومنین حلقه زد. حضرت میدانست فاطمه میره، چون خبر داد، یه روز قبلش خبر داد، به حضرت گفت من این اتفاق برام میفته، آمادگی داشت. فاطمه جان علی بعد از تو چه کنه، با کی گفتگو کنه؟ تو بودی که سنگ صبور امیر المومنین بودی. شروع کرد اشک ریختن، هر دو گریه کرد. فاطمه جان تو چرا گریه میکنی؟ علی جان به خاطر حوادثی که برا تو پیش میاد، چون دو تا رکن داشت امیر المومنین، پیغمبر بهش، علی جان دو تا رکنی که تو استوار ایستادی، مثل دید کسی دو تا عصا مثلا بلا تشبیه دستشه. رکن اول پیغمبر بود، رکن دوم زهرا بود. اگر این رکن می افتاد امیر المومنین دیگه اون در واقع فریادها خاموش شد و 25 سال خانه نشست بعد از زهرای مرزی. عرض کرد علی جان اول یه سوال منو جواب بده، بگو ببینم از من راضی هستی یا نه، چون پدرم فرمود مرد باید از زنش راضی باشه، از من راضی هستی یا نه. گریه بیشتر شد. فاطمه جان چرا راضی نباشم؟ تو کی منو آزار داد؟ تو با نداری من ساختی، با فقر من ساختی، با جنگ من ساختی، تو همه جا کنار من بودی، والله ما اغضبتنی، تو یه بار با من مخالفت نکردی.
من هرچی فکر میکنم یه نقطه ناراحت کننده ای ندارم تو زندگی تو، چرا راضی نباش؟ علی جان یه سری وصایایی دارم به تو میگم، اینا رو قول بده عمل کنی. من همین یه جملهش رو بگم و بحثم تمام. علی جان وقتی منو تو قبر گذاشتی، صورتمو پوشوندی، سنگ لحد گذاشتی، از کنار قبرم نرو، میت مونس میخواد، بمان. اجلس تجا عوجی، پشت به قبله، رو به صورت میت بنشین کنار. اجلس این نحوه نشستن کنار قبر اینطور، اجلس تجا عوجی یعنی پشت به قبله، رو به صورت میت بنشین در مقابل صورت من کنار قبر. اقرأ لی القرآن، برام قرآن بخوان، برام دعا بخوان. یا علی منو تنها نگذار. علی جان آخرین نکته رو عرض کنم و بحثم تمام. علی جان بچه های منو فراموش نکن، یعنی خیلی هم کنار قبر نمان، بیایه به حسن و حسین احساس بیمادری نکنه، یه وقت زینبن احساس بیمادری نکنه. همه یه بچه هامو، چهار تا یتیم برای فاطمه، همه بچه بودن، همه کوچک بودن، همه مادر همه جونه. اما علی جان فقط یه نکته رو داشته باش و اون اینی که حسینم رو ولا تنس قتیل العدا به تفل عراقی، حسینم رو عاطفی در او رو بیشتر توجه داشته باش، او رو فراموش نکن. و سیعلم الذین سیعلم ایم انقلب ینقلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.